أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا من نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوبار در قرآن از وضو و غسل و سخن گفته شده. سوره مائده: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أي کسانی که ایمان آورده اید وقتی میخواین نماز بخونین، قیام کرد برای نماز، صورتاتونو بشورین، دستاتونو بشورین، سرتونو هاتون رو مسح کنید، دست رو بشورید. این کنتم جنوبن فطهرو، اگر گرفتار بودید غسل کنید، اونم مثلا اینجوری. بعدم میفرمان که این کنتم مرزا، اگر مریض بودید یا در سفر بودید آب در اختیار نداشتید. فلم تجدوا ماء، آبی نیافتید، فتیمموا صعیدا طیبا، از یک خاک پاکی تیمم کنید، خاک پاکیزه تیمم کنید. فامسحوا بوجوهکم، صورتتون رو مسح کنید، دستاتون هم مسح کنید. در تیمم دیگه صورت دو تا پشت دست ها. یه مسئله اول این که با این آیه چند تا مسئله از وضو و غسل و تیمم رو ما بلد شدیم، چند تا نکته شو بلد شدیم، صد تا مسئلهش موند. پیامبر یکی از وظایفی که به عهده داشته است این است که این گونه آیات رو توضیح بدهد. وظیفه‌اش بوده است که این آیات رو توضیح بدهد. پس شما بخوای مسلمان باشی با قرآن تنها نمیشه، با قرآن تنها نمیشه. نماز نمیدونید چه جوریه، نمیدونه چه جوریه، وضو تو نمیدونه چه جوریه. یه ذره شو اینجا گفت، فرمود صورتتون رو بشورید، دستاتون رو بشورید، سر و پاتون رو مسح کنید. همین، آبش چه آبی باشه، بدن من چه جوری باشه، پاک باشه، محل وضو، محل چیز تیمم پاک باشه، خون آلود باشه، چطوره؟ نمیشه. صد تا مسئله داره که احتیاج به توضیح داره و این توضیح رو پیامبر باید بده. دستور قرآن این است که برای مردم توضیح بده. لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این قرآن رو برای شما یه جوری نازل کردیم که بتونی برای مردم توضیح بدی. اون چیزایی که لازم است به توضیح برای مردم تو توضیح بدی، وظیفه داری، یه توانایی ما بهت دادیم. حالا این از این میگذاریم. بعد میفرماد که فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، از اون خاک پاک مسح کنید صورتاتون رو و دستاتون رو. باز چه جوری؟ از بالا به پایین. اینو باید یک کسی بگه، توضیح بده. این پیغمبر توضیح فرموده. ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج، خدا نخواسته است برای شما سختی درست کنه. حرج، سختی، بلکه چی؟ ولیکن یرید الله لیطهرکم، خواسته شما رو تطهیر کند. میفهمم که این فرمایش ولیکن یرید الله لیطهرکم بعد از دستور تیمم آمده. تیمم خاکمالی کردن صورت است، دست هاست. اینجا فرموده که خواسته شما رو تطهیر کنه. من میشه تطهیر این خاکی که شما به صورت میمالی و به دستات میمالی، این تطهیر نیست، تطهیر ظاهری نیست. وضو بود، اب نداشت، غسل بود، تطهیر بود. اما تیمم به این معنای ظاهری تطهیر نیست، خاکمالیه. من میشه که این یه تطهیر دیگه ای رو میخواد بگه. بعدم میخوایم بگیم که آقا مجموعه دستوراتی که خدای متعال فرموده از ذره ذره واجبات و اون حرامایی رو که گفته ترک کنید برای پاکی شما بوده، برای پاکی شما. یرید لیطهرکم، میخواسته شما رو تطهیر کنه. هر کسی به دقت، دستورات رو عمل کنه تطهیر میشه. تطهیری که خدا میپسنده، دیشب عرض کرده، تبتم تدخلوها، پاک شدید میفرمد بهشت، پاک شدید، تبتم دم در بهشت، فرشتگان مأمور خازن بهشت میگفتن که به مؤمنی که تا اونجا آمده پیش، میفرمودن که تبتم، تو زحمت کشیدی، یه عمر مواظبت چشمتو کردی، مواظبت دستتو کردی، مواظبت غذایی که میخوردی کردی، تبتم، پاک شدید، بفرمید بهشت، پاک شدید، بفرمید بهشت. بهشتو عرض کردیم که سرمایه‌ای که آدم باید بپردازه برای ورود در بهشت پاکدامنیه. حالا یه فرض دیگه هم داریم که حالا باید یه وقت دیگه عرض کنیم. میگن عقل آدم به هر مقدار عقل داره، حالا این عقل هم خودش معنا داره، هر مقدار عقل داره به شما بهشت میدن، به مقدار عقلت بهت بهشت. مثلا میگیم ما یه زمین 100,000 متری باید بهت بدن، 100 هکتاری در بهشت بدن، به اندازه عقلته. حالا اینجا میگیم که به اندازه پاکدامنی توه، چون پاکدامنی بهای بهشت است، بهای بهشت است. ولیکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم، خواستش که بر شما این دستوراتی که فرمود، خواست نعمتش را بر شما تمام کند. توی عالم کسی دیگه این دستورات رو نداره، بنابراین به این پاکی ها نمیرسه، هیچ کسی نمیرسه. یه بحث دیگه میخوام عرض کنم که مربوط به مباحث شبهای دیگه است و اینجا هم مربوط البته خواهد شد. سوره مؤمنون، این سوره مؤمنون رو اگر یه صاحب همتی باشه روزای جمعه یک بار سوره مؤمنون رو که بخوانید عاقبت به خیر میشید. سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون 8 صفحه است. صبح جمعه دیگه. روز جمعه اگر این سوره رو بخونید عاقبت به خیر میشید. همنشین پیغمبر میشین. البته من عرض میکنم اگرم خواست اینو بخونین به نیت یک کسی بخونید، مثلا به نیت امام زمان بخونید. اینو میخونید شما به هر چی باشه به شما میدن، ثوابش رو هدیه میکنه به حضرت صاحب الزمان. این خیلی خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون. به فلاح و رستگاری رسیدند، قطعا به فلاح و رستگاری رسیدند، قطعا کسانی که ایمان آوردند. کدوم صاحب ایمانی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، آنها که در نمازشان خاشع بودند. یه شرط داره. قد افلح المؤمنون، بله مؤمنون به فلاح و رستگاری رسیدند، فلاح و رستگاری رسیدند. اما اونهایی که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، میخوایم عرض کنیم که خود قرآن میفرماد که چجوری میتونید تو نمازت خاشع باشی؟ از کجا بیاریم اینو؟ من دلم میخواد خاشع باشم تو نمازم. خب نیستم. چرا نیستی؟ واسه این دستوری که فرمودن بعدش. والذین هم عن اللغو معرضون، کسانی که از لغو. لغو یعنی چی؟ کار بیهوده. بیهوده. شما داری صحبت میکنی با یه کسی برای خرید و فروش مثلا یه ملکی، مثلا کاسب جزء برای فروش مثلا برنج، یه مقداری برنج، یه مقداری صحبت لازم داره دیگه. او مثلا میپرسه برنج الان کیلویی چنده؟ یعنی آقا مسلمونا برنج رو بردن به قیمت آسمون. مسلمونان دیگه، اختیار دستشون بوده، قیمت بردن 3 برابر. یه مقداری صحبت لازم دارید شما برای یک خاص ماست که میخواد لبنیاتی به شما بفروشه. دو تا جمله باید شما و اون بگین. اینا حرفای لازمه. با زن و بچه تون تو خونه نشستین یه مقداری صحبت کنید، اینا لازمه. کسی که با اهل بیتش، خانومش شب میشینه صحبت میکنن و میگن، این فرمان مثل کسیست که در اعتکافه. اعتکاف که میدونید چیه؟ اعتکاف لحظه لحظهش عبادته. یعنی اگر یه مردی با خانومش بشینن با هم صحبت کنن، صحبت معمولی، احوال پرسی، شرح احوال، از این حرفا، صحبت های معمولی، این مثل کسیست که در اعتکاف به سر میبرد، داره عبادت میکنه. من میام تو خونه، حرفی ندارم با خانومم بزنم، من میشینم، همون باید میشینم. من با تلفن صحبت میکنم یا ایشون با تلفن صحبت میکنه؟ این نه، باید با هم صحبت کنن، مهربانی کنن، صحبت به مهربانی. اگه یادتون باشه عرض کردم که زن و شوهری که با هم دیگر مهربان هستند و با یکدیگر ادب مراعات میکنن، ادب مراعات میکنند، خانم نسبت به شوهرش، شوهر نسبت به خانمش ادب مراعات میکنند، با ادب صحبت میکنند، این فرزندشون فرزند خوب و صالحی میشه، بعد براشون به درد میخوره، بعد از خونه فراری نمیشه، رفت دبیرستان رفت دانشگاه گم نمیشه. اگر تو خونه مهربانی دیده، پسر فرزند مهربانی دیده، از پدر مادر نسبت به یکدیگر مهربانی دیده، ادب دیده، ادب و مهربانی، این دیگه بیرون نمیره، دلشو بیرون نمیده، خدای نکرده گرفتار اعتیاد نمیشه و همه مشکلات دیگه. والذین هم عن اللغو معرضون، شما با خانمت صحبت میکنی برای اینکه اون دستور خداییست، دستور اخلاقیه، شما باید با ایشون به مهربانی صحبت کنی، این صحبت حساب میشه، لغو نیست. اگه کسی لغو نکند، کار لغو نکند، شما ورزش میکنی برای سلامت، این ورزش کار لغو نیست، میری درس میخونی، مطالعه میکنی، اینا لغو نیست، چون هدف داره. اگر کسی هر چه کار میکنه هدف دار باشه، این نمازش میشه خاشه، در نماز میشه خاشه، لغو نباشد رفتار و اعمالش، لغو نباشد. لغو یعنی چی بود؟ یعنی بیهوده، هوده یعنی سود، بدون سود، سود دنیایی یا سود آخرتی، سود دنیایی یا سود آخرتی. اگر کسی هیچ کاری که سود دنیایی و سود آخرتی نداره نکنه، نمازشو میتونه درست بخونه، در نماز خشوع براش میاد. آقا ما نماز و لذتشو متاسفانه نچشید. مرحوم آیت الله بهجت می‌فرمودند که این گردن کلفت‌های عالم، حالا صاحبان قدرت، صاحبان مال، با که عالم رو می‌گردونن، اینا اگه یه ذره مزه نماز رو چشیده بودن، یه روز تو اونجا نمی‌موند. یعنی ریاست جمهوری آمریکا رو رها می‌کرد برای اینکه به نماز برسه، اینقدر لذت بخش نماز، اینقدر لذت بخش نماز. این مربوط به چیه؟ به چی احتیاج داره؟ به اینکه آدم کار لغو نکنه، کار لغو نکنه، هر کاری میکنه با یه نیتی بکنه، با نیت درستی بکنه. گناهگزیر یه همچین آدمی گناه نمیکنه دیگه، چون گناه که بدتر از لغوه، صد مرتبه بدتر از لغوه، گناه اصلا نمی کنه. هر کارایی معمولی هم که میخواد بکنه معنیدارش میکنه، اول کارو معنیدار میکنه، مثل کسی که میخوابه برای اینکه خستگیش در بره که فردا بتواند خدمت کنه. این پرستارا و دکترای که در جریان کرونا فداکاری میکردن، فداکاری میکردن. این خب اگه شب خوابید میخوابه که فردا بتونه کارش رو بکنه، کارش کار ثواب واجبه، این خوابش مقدمه واجبه، پس خوابش هم معنی داره، غذا میخوره قوت داشته باشه بتونه کار کنه، غذا خوردنش هم معنی داره. اگه آدم بتواند خوابش رو از اولا کارش رو به کاری بکند که کار خودش معنی دار باشه، مثل درس خوندن، شما درس میخونید، درس خوندنتون لازمه، واجبه، پس معنی داره. اگر مطالعه میکنید، مطالعه برای درستون میکنید، پس اینم معنی داره. اگر رفع خستگی میکنید، مثلا ورزش میکنید برای اینکه خستگیتون در بره، خستگی مطالعه و اینها رو، مطالعه و درس، اینم معنی داره میشه. کار بی‌معنا نکنند، لغو، بیهوده، بی‌معنا. اگر کار بیهوده و بی‌معنا نکنند، این میرسه به نماز درست. نماز درست چی بود؟ نماز فالذین هم فی صلاتهم خاشعون. آقا با کار لغو انجام ندادن، کار درست انجام دادن، آدم میشه درست، آدم درست، آدم درست به درد قیامت میخوره. آدم نادرست، یه دوست خوبی داشتیم، خدا رحمتش کنه، خیلی دوست که میگم مثلا آشنا تقریبا، این مرد خیلی خوبی بود، خیلی خوبی بود در کار خدمت به مردم، نمیدونم جلسات این حرف. وفات کرد، ما رفتیم برای مراسمش. بعد به خواب اومده بود، گفته بود که حضرت ملک الموت اومد فرمود که میخواستم جونتو سخت بگیرم. چرا این کاری نکرده بود؟ شاید عمرش دروغ نگفته بود، کار و کاسبیش برنج فروشی بود. رسید به اول انقلاب که وضع برنج کپونی شد و مشکل دار شد، کار رو عوض کرد، رفت یه کاری که گرفتاری اینجوری نداشته باشه. چون دائما با وضو بودی بهت رحم میکنم، دائما با وضو بودی. در هر صورت حالا به کار لغو عرض میکردیم، کار لغو اگر آدم نکند، یعنی هر کاری میکنه درسته، شما با کارات شخصیتت درست میشه، شخصیت درست، با کار پاک شخصیت پاک، با کار درست شخصیت درست، شخصیت درست نشونش اینه که نمازش رو درست میتونه بخونه، حواسش در نمازش، در نماز، حواسش در نماز، در نماز. بازار دیگه نمیره، دنبال کسب و کار نمیره، مثلا بنده دارم نماز میخونم، فکر صحبتی که خدمت شما میخوام بکنم نیستم، فکر نماز خودمم، حواسم تو نمازه، این میشه نماز درست. این آدم آدم درسته، آدم درست، آدم درست. خدای متعال ما رو خلق کرده که آدم درست بشیم، آدم خلقمون کرده که بشیم آدم درست، با رفتار درست، آدم پاک بشیم، با رفتار پاک، بدون گناه، بدون ظلم، بدون بد اخلاقی. خب این بحث تمام، بحثی که دیشب عرض کردیم دو مرتبه میخوام عرض کنم، این میخوام هی تکرار کنیم که کاملا فهمیده بشه. امام حسین با دو تا مشکل روبرو بود، با دو تا مشکل در زمان خودش. یکی این که یک آدمی که بدترین آدم اون روزگاره، مثلا یزید بدترین آدم اون روزگاره، نامه نوشت یزید به زیاد پدر عبیدالله کربلا که من میخوام پسرمو ولیعهد کنم، تو مقدماتش جور کن. ایشون نوشت که آخه نمیشه، اینو نمیشه ما به مردم معرفی کنیم به عنوان خلیفه. خبر سگ بازی، میمون بازی، نمیدونم چی چیش عالمگیره. مثلا فرض کن شراب خارگیش، شما بگو یه چند سال این درست زندگیشو درست کنه، اعمالشو درست کنه که ما بتونیم به مردم معرفیش کنیم و تبلیغشو بکنیم. یه آدمی که عبیدالله و زیاد باباش اینو نمیپسندیدن، یعنی بدترین آدم های روزگار هم نمیپسندیدنش. خب این اومده جای پیغمبر نشسته، جای پیغمبر، مردم بهش میگن السلام علیک یا امیرالمؤمنین. این خلیفه رسول الله، خلیفه پیامبر، اولو الامر. خب این یه بدعتیست، یه بدعتیست، یه انحرافیست که تا نداره، باید با این مقابله کرد، باید با این مقابله کرد. امام فرمود من قبولش ندارم، این دولت رو قبول ندارم، اینا رو خلیفه اسلام نمیدونم، من باهاش بیعت نمی کنم. یک. دوم، یه همچی آدمی که عرض کردیم که مخالفان میگفتن این حتی از محارم خودش هم نمیگذره، محرم اینقدر این پلیده. این اگر در رأس اسلام بنشیند از اسلام چی میماند؟ یکی از خلفای بنی امیه طرح ریخته بودن که بیان یه چادری درست کنن به اندازه کعبه، برن روی ساختمان کعبه این چادر رو بزنن، بشینن اونجا شرابخوری کنن. اینقدر این آدم ها پلید بودن. یکیشون یه تفعل زد به قرآن، قرآن یه حرف خیلی تندی تو اون آیه اول داشت، گفت منو تهدید میکنی؟ اینو گذاشت جایی و تیر کمان آوردن، قرآن رو به تیر بست. یه همچه آدم هایی. از اسلام چیزی نمیماند این بشه خلیفه اسلام، امیر المؤمنین، خلیفه رسول الله، رئیس اسلام. اینو قبول ندارم. حضرت حرکه این یه شمشیر نخواست بزنه اون روز عاشورا، صبح شمر با اعوان و انصارش اومدن تا کنار دور تا دور خیمه ها رو امام گودال کنده بودن، آتش افروخته بودن که دشمن یهو نریزه به خیمه ها. اومدن که بیان مثلا از اینجا عبور کنن و بیان توی لشکرگاه امام حسین. یکی از خودشون گفت این کار رو نکنین، نکردم. شمر یه همچه آدم هایی. یکی از یاران امام خدمت ایشون عرض کرد که آقا این آدم آدم خیلی خبیثیه، اگه اجازه بفرمایید من با یه تیر کارش تموم کنم. فرمود که من شروع نمی کنم جنگو، من جنگو شروع نمی کنم. در وسط راه که تشریف می آورد ترماه ابن عدی اومد خدمتشون، عرض کرد که آقا بفرمایید بریم توی قبیله ما، ما اونجا از شما حفاظت می کنیم. فرمود من با اینا آخر اون وقت بود، با اینا قرارداد بستی، من باید مقابل اینا شمشیر بکشم، شمشیر بکشم تا بتونم قراردادو فسخش کنم دنبال تو بیام. من بود با هم بریم تا نامه ابن زیاد بیاد که چیکار کنیم. وقتی که یه هم جریانی من باید شروع جنگ بکنم، من شروع جنگ نمی کنم اصلا. پس چی؟ فقط از خودش دفاع می کرد، فقط از خودش دفاع می کرد. حرفی هم که داشت می زد می گفتش که این دولت، این شخص خلیفه لایق خلافت نیست، این مسلمان نیست، مثلا این ظالمه، این حروم و حلال سرش نمیشه، من باهاش بیعت نمی کنم، من قبولش ندارم. مقابله میکرد با اعتبار خلافت. خلیفه اینقدر بد پلید باهاش با این اعتبار خلافت مقابله میکرد، با شخصیت خلیفه مقابله میکرد. همین. حالا بازم باید چند بار دیگه هی توضیح بدیم تا انشاءالله معلوم بشه. سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، علیک منا سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یه نکته میخوام عرض کنم، میگن که هر وقت یاد امام حسین افتادین سه بار زیر لبتون لازم است بلندم صحبت کنید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یه زیارت حساب میشه، یه زیارت حساب میشه، یه زیارت یعنی بهشت، یه زیارت یعنی بهشت، بهشت به این مجانی. آب که میخورین بسم الله بگید، یک جرعه آب بخورید بعد الحمدلله بگید، جرعه دوم بخورید الحمدلله بگید، جرعه سوم الحمدلله، یه سلام بر امام حسین بدین. بهشت اینقدر ارزان میشه. البته به شرطی که بعد خراب نکنیم، شرطی که بعد خراب نکنیم. تا توانسته بود با دشمن جنگیده بود، اونا رو از خیمه های حرمش دور کرده بود. یه وقتی خسته شد از جنگ، خسته شد، یه گوشه‌ای تو میدان پیدا کرد، مثلا خلوت، که یه مقدار استراحت کند. نذاشتن. یه سنگ نومد، سنگ پیشانی اون حضرت رو شکافت. سنگ یه جوری بود که خون ریخت، چشمای حضرت رو خون گرفت. برای اینکه این خونا رو پاک کنه پیراهن رو بالا زد. شاید این تیرم هرمله زده باشه، یه تیر زد، تو این تیر به رگهای قلب امام زد. دیگه ایشون نمیتونست رو اسب بمونه، تواناییش رفت. دعای قربانی خوان، دعای قربانی خوان، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. از بالای اسب به زمین فرود آمد، به صورت زمین خورد. میگن یه مقداری خاک کربلا رو جمع کرد، سرشو گذاشت به عنوان سجده اونجا، مناجاتی با خدا داشت اونجا. یه وقت سرصدا شنید، بعد دیدش که چش باز کرد، دید که لشکر داره میره طرف خیمه ها. یه شمشیر شکسته گیر آورد، عصا کرد، روی زانوهاش بلند شد، وایساد، و زانو البته با این عصا، فرمود که تا من زنده ام به خیمه های من هجوم نبرید، اول بیاید پیش خودم، برای خودم. شمر گفتش که راست میگه، به خودش حمله کنید، خودش رو راحتش کنید.